أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل. خب عرض کنم که دیروز روز شهادت امام مجتبی علیه السلام بود، که قبلا چند سال قبل برنامه هفتم ماه صفر اعلام شهادت امام مجتبی نبود، اصلا تذکر هم نمی دادن به مردم به عنوان روز ولادت امام موسی کاظم. روز هفتم صفر رو اعلام جشن میکرد. بالاخره یه عده‌ای به ما مراجعه کردن، ما با صدا و سیما صحبت کردیم، گفتیم امروز روز شهادت امام هفتمه و مشکلی که هست این است که برای شهادت امام مجتبی 28 صفر اون وقت اعلام میشه، اما اون وقت تحت شعاع رحلت نبی گرامی اسلام و اینها هست، از این جهت خیلی بها داده نمیشد برای شهادت امام مجتبی علیه السلام سبت اکبر، و مناسب است که یک روزی به عنوان عزا برای ایشون و شهادت ایشون مستقل باشه. صدا سیما گفتن ما تابع دفتر رهبری هست، اگر از طریق دفتر مقام معظم رهبری به ما بگن ما تعطیل میکنیم و اعلام تعطیل. بالاخره یه دی نامم نوشتند و ما نامه رو تقدیم دفتر آقا کردیم و به خدمت ایشون مطرح شد و به حمدالله ایشون هم حتی یکی از برادران رفع تحقیق دقیقی کرد رو شهادت امام حسن و تاریخ و اینها که هفتم سندش معتبره یا نه، گفتن معتبر. بالاخره به دفتر آقا منتهی شد، اونا هم قبول کردن، بنا این شد که این روز رو هم در تقویم ها و عرض کنم که رسانه ها به عنوان روز تعطیلی و روز شهادت اعلام بشه و هم این روز رو به نام شهادت اون حضرت ثبت بکنن. خب الحمدلله این شد و چند ساله که به عنوان روز شهادت امام هفتم اعلام میشه، این چیز خوب شد به حمدلله. مرحوم محقق قمی صاحب مفاتیح، ایشون در عرض کنم که گزارشی که میده از شهادت اون حضرت به عنوان روز هفتم ماه صفر رو به عنوان روز شهادت امام مجتبی اعلام کنه، میگه وفا شهادت اون حضرت روز هفتم ماه صفر، میگه وقیله به عنوان وقیله که آخر ماه صفر اون 28 یا آخر ماه صفر رو به عنوان وقیله مطرح میکنه، یعنی عنوان اولیه اون چه که نسبت به شهادت اون حضرت تحقیق شده همین روز هفتم ماه صفر. بنابراین دیروز روز هفتم روز شهادت بود، این روز غم و اندوه، روز مصیبت رو به پیشگاه مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا و به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم انشاءالله همه ما جز شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت و کسانی که متعهد هستند که این روزها را که روز مصیبت یا روزیست که منتسب به اهل بیت علیه السلام هست، این روزها را ما گرامی بداریم و از خدا بخواهیم که حشر ما را بعد از مرگ با اهل بیت قرار بدهد انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که مرحوم آقای فاضل لنکرانی فرمودن این مسئله در بحث های حضرت امام ذکر نشده و ینبغی که این رو به طور مستقل این موضوع بحث بشه. رضایشون هم آورده، عرض کردیم مرحوم سید در عروه مفصل بحث کرده، دیگران هم مرحوم صاحب شرایع و مدارک امثال اینها، حدائق اینا همه ذکر کرده. و این است که آیا عرض کنم که وجوب که متعلق به زکات است، این وجوب زکات آیا عرض کنم که وجوب تعلق میگیرد به عین خارجی یا وجوب تعلق میگیرد به عهده، به ذمه انسان؟ یک کسی فرض فرمود گندم کش کرده، موقعی که محصول رو ضبط میکنه به حد نصاب رسیده، زکات بر او واجب میشد، آیا تعلق زکات به عین خارجی است؟ یعنی این گندمی که این ضبط کرده محصول امسال، این متعلق وجوب زکات میشه، باید این گندم رو بابت زکات بده فلان مقدار عشرش مثلا، یا نه به عین خارجی تعلق نمیگیرد، به ذمه است، شخص مالک بدهکار میشه، باید بدهکاریشو از این مال بردارد و از این گندم بدهکاریشو بده، نه اینکه به خود عین تعلق بگیرد. دیدیم که هم از روایات استظهار شد و هم اتفاق علما گفتند که به عین خار تعلق میگیرد نه به ذمه، که بگیم شخص بدهکار میشه، منتها باید اون بدهکاریو از این گندم یا از این مثلا طلا امثال اینها برداره. اینو معمولا هم ظهور روایات در این بود که به عین تعلق میگیره و هم اتفاق فقها و نظر فقهای بزرگوار. خب این بحث رو گذروندیم، هم روایات رو خوندیم، روایاتی که ظاهر در این امر بود، اون روایاتی که دلالت میکرد صحیحه غیر صحیحه بر این که به این تعلق میگیرد، و نظر بعضی از فقها اینو عرض کرد. بحث دنبالش این است که خیلی خوب قبول کردیم که وجوب زکات تعلق میگیرد به عین، کیفیت تعلق چجوریست؟ این هم یه بحثه. اصل تعلق رو قبول کردیم، وجوب تعلق میگیرد به عین خارجی، از عین باید بردارن زکات رو خارج کنن. عرض کنم که به عین تعلق میگیره. بحث دیگر در کیفیت تعلقه، این وجوب که تعلق میگیرد به این عین خارجی به چه نحو تعلق میگیرد؟ آیا به نحو اشتراک، یعنی یجب زکات در این مال به حیث که مال مشترک میشه بین فقیر و مالک؟ پس تعلق زکات به مال موجب این میشد که مال بشه مشترک. کیفیت تعلق کیفیت اشتراکه، یعنی تعلق میگیرد به این مال که مال مشترک میشه بین مالک و فقیر. عرض کنم که به نحو اشاعه، به نحو مشاع، این دوتا با هم دیگه مالک و فقیر با هم مشترکن، برای در این مال شریکن، به نحو مشاع هر جزئی از این مال عرض کنم که مشترک بین این دو نفر میشه، فقیر و مالک. بعضی گفتن کیفیت تعلق به نحو اشتراک و اشاع است. بیشتر فقها هم همین رو عقیده دارن. بعضی ها میگن مشهور قائل به این قول هستن. عرض کنم که اکثریت بعضی تعبیر میکنن، هم در جواهر هست هم در مدارک، که میگن بالاخره اکثریت فقها ها قائل به اینن که تعلق زکات به عین به نحو اشتراک و اشاع است. بعضی قائلن یا بعضی از روایات هم ازش استظهار میشد کیفیت تعلق وجوب به زکات، وجوب زکات به عین به نحو عرض کنم که کلیه. بله بله نه کلی متعین، متعین واحد متعین در کلی، یکی از کل. اینو بعضیا به این صورت میگن که بله به نحو شرکت یا کلی در معین، به این تعبیر کلی در معین. مثلا این است که میگن یکی از این 40 تا گوسفند، در روایت فرمود بله و در گوس در بعض اقنام اقنام چی، یکی از این 40 تا فی کل 40 شات شاتون، روایت اینجور فی کل 40 شات شاتون، در هر 40 تا گوسفند یک گوسفند به عنوان زکات واجب. پس وجوب تعلق گرفته به عین به همون گوسفندا، منتها به چه کیفیت؟ در هر 40 تا یک. اینو میگیم کلیه در معین. یکی یه واحد خاص رو نفرموده که این شات، یا نه اون یه شات، نه کلیف یکی از اینها. بله بله یکی از مجموعه این 40 تا. پس واحد معین نیست، کلیف، اما یکی از این محدوده، از این 40 تا دیگه بیرون نمیریم، یکی از اینها. اینو میگن کلیه در معین. کلیف یعنی معین نیست، یکی از این 40 تا، 40 تا هستن، 40 فرده، یکی از اینها. پس یکی از اینها یه کلی زکات واجبه در معین، یکی از این 40 تا. بنابراین پس واحد کلی در معین میگن به این کیفیت تعلق زکات، وجوب زکات به این عین به صورت کلی در معین، نه به صورت اشتراک. صورت اشتراک یه قوله، صورت کلی در معین یه قول دیگر. بعضی گفتن مشهور میگن همون به نحو اشتراک. و مرحوم سید در عروه ایشون فرمود اقوا این است که الاقوا ان الزکاه متعلقتون بالعین، اینو قبول داریم متعلق به عینه، لکن لا علا وجه الاشاعه. مرحوم سید فرمود بل علا وجه الکلی فل معین. ایشون این رو قبول میکنن که زکات تعلق به عین میگیرد، منتها نه اونم به نحو اشاعه که مال بشه مشترک بین فقیر و غنی و مالک، نه به اون نحو نیست. وجوب زکات تعلق میگیرد به عین علی وجه کلی در معین، یعنی یکی از این مجموعه، یکی کلی نه معین، یکی از این مجموعه، چون وقت تطبیق بر هر یکی، یکی از این عرض کنم که شادها میکنن. این هم یه وجه. پس یا به نحو به کیفیت تعلق یا به نحو جزئیت و اشتراک یا به نحو کلی فی المعین. این دو قول رو هم گفتیم مشهور میگن به نحو اشاعت مرحوم سید و بعضی تبعیشون میگن به نحو کلی در معین. بله ثمره خیلی روشنی داره. اگر بگیم به نحو اشتراک مالک حق ندارد در این مال در یه جزء مال شرکت بکند مگر با اذن شریکش، وقتی با اشتراک شد یعنی مشترکن در هر جزئی از این مال، فقیر مالکه، اون مالکم مالک، هیچ کدام بدون اذن دیگری نمیتونن تصرف بکنن. اما کلیه در معین یعنی یکی از اینها. اگر مالک مثلا اینا 40 تا گوسفنده 29 تاشو بفروشه حقشو فروخته است، یکیش هم بمونه، اون سهم فقیر مونده. سهم فقیر یکی از 40 تاست. گفتیم واحد در این مجموعه اگر 39 تاشو تصرف بکنه مالک، صحیح تصرفش و مالک از بفروشه پولشو میتوند بگیرد، اذن شریک نمیخواد، همینقدر که یکیش مونده، اون یکی مونده مال فقیر.
نه
یکی از اینها رو مالکه، یکی. اگر دیگه در اون یکی تصرف بکند، یکیش میتونه تصرف کنه. مالک بقیه مال مال اونه، در 39 تاش میتونه تصرف بکنه. بعضی در اینجا هم گفتن اشتراک، ولی این غلط. اگر ما در کلیه در معین بگیم اشتراک، میدونید معنیش چیه؟ یعنی 1/40 از هر گوسفندی 1/40 مال زکات. اگر بگیم واحد در کلیه در معین، اون واحد مشترک با بقیه باشد، معنیش اینه. یعنی 1/40 از هر گوسفند، این میشه معنیش. اگر بگیم اینه، خلاف ظاهر روایت. برای اینکه معنای اینکه میگیم 1/40 یعنی هر یک از این گوسفندا 1/40 این گوسفند مال فقیر است، اون یکی هم همینجور، اون یکی هم همینجور، تا میرسد 40 تا گوسفند داریم. 40 تا 1/40 میشه یک گوسفند، یک گوسفند از این 40 تا. اگر به نحو اشاع بگیم هر کدام گوسفندا 1/40 مال فقیره، جمع اینها میشه چی؟ جمع اینها میشه 40 تا 1/40 یعنی یک گوسفند. یک گوسفند 1/40، 40 تا که باشد یک گوسفند میشه در هر 1/40. خب بنابراین این یک گوسفند واجب است به عنوان زکات مشترک بده. این یک گوسفند عرض کنم که متعلق روایت نیست. روایت میفرماد یکی از این 40 تا، واحد من المجموع، یکی از 40 شات. یکی از 40 شات یعنی چی؟ یعنی مجموع اونی که زکات هست یکیه. این یکی به عنوان 1/40، یکی از این 40 گوسفند، یعنی بالاستقلال و بالذات واجب میشه بر این مالک که یک گوسفند رو به اعتبار 1/40 بده. اگر گفتیم 1/40، این یک گوسفند یعنی 40 تا 1/40، هر کدوم اگر مشترک باشه، یعنی هر کود هر گوسفندی یک چهلومش، جمعش میشه چهل تا یک چهلوم، یعنی یک گوسفند. خب این یک گوسفند آیا از روایت استفاده میکنیم که یک گوسفند واحد از چهل تا به عنوان مستقل، یا به اعتبار اینکه این مجموع بدهی است اگر به نحو مشاع باشد، یعنی مجموع بدهکاری این شخص نسبت به زکات میشه یک گوسفند، مجموع بدهی میشه یکی، به جهتی گفتیم یک چهلوم، یعنی هر گوسفندی یک چهلومش، اینا چهل تا گوسفنده، چهل تا یک چهلوم میشه یک گوسفند. خب این یک گوسفند به اعتبار مجموعه بدهی است یا به اعتبار اینکه نه این ذاتن همین یکی گفتن بده، یکی از چلتا، چلتا گوسفند است و ظاهر روایت اینه، ظاهر میگه شا فی کل اربعین شات شاتون، در هر چهل گوسفند یه شات، یعنی مستقلن این یکی محل زکات است، مورد زکات است، مستقلن این یکی مورد زکاته. اگر بگیم مشا، یعنی این مستقلن نیست، این مجموع بدهی است، مجموع هر گوسفند یه چهلومش مال فقیره، جمع چهل تا میشه چهل تا یک چهلوم، جمع بدهی این مالک نسبت به این چهل تا گوسفند جمعش میشه یک، یه شات. آیا ظاهر روایت این است که این یکی به عنوان مجموع بدهی بابت زکاته، یا نه تمام بدهی همینه؟ ظاهر روایت این است که فی کل اربعین شات شات، یعنی هر چهل تا گوسفند رو یکیشو بده، یکی از اینها ذاتن همین یکی واجب است، نه به اعتبار اینکه این مجموع بدهی هاست، یکی از این چلتا، اینم یکی از این چلتا هاست. اما اگر گفتیم به نحو اشتراک و چیز مشترکه و بین همه است، معنیش میشه هر شاتی یک چهلوم، چلتان چلتا یک چهلوم، مجموع بدهی میشه یه شات. آیا از روایت استفاده میکنیم که یه شات که میده واجب است بده به اعتبار مجموع بدهی یه شات بدد، یا نه ابتداعا همین یه شات واجب شده است، چهل تا هستن، نه این بین این چهل، یکی از این چهل تا، این یکی رو دست بذاریم روش، این یکی از چهل تاست و مستقلا همین یکی واجب است به اعتبار زکات، نه به اعتبار اینکه مجموع بدهی شد یک چهلوم. اگر این باشد به نحو اشتراک باشد، این میشه معنوش، یعنی مجموع بدهی این مالک از این چهل تا گوسفند چهل تا یک چهلومی است که چهل تا یک چهلومی جمعش میشه یک گوسفند، یک گوسفند به اعتبار مجموع بدهی یا به اعتبار عرض کنم که اونی که واجب شده است برش مستقلن یک عدد، یه شاتون از کنم از چهل شات. و ظاهر روایت اینه که یکی از چهل تا، نه یکی به اعتبار مجموع بدهی. بنابراین پس به نحو اشاع نیست، معنای یکی از چهل تا همون واحد کلی در معین، که یک عدد که کلی است بین هر کدام از این چلتا یکی از اینها، عرض کنم که این میشه زکات. پس دو جور در روایت استظهار شد که کیفیت تعلق وجوب زکات به مال یا به وسیله یا به عنوان مشارکت یا و یا به عنوان کلی در معین. یه صورت دیگه هم باز در روایت اومده کیفیت تعلق با هیچ کدام از این دوتا نمیساز، مخالف و مباین با هر دوی این هاست. با او این است که در یه روایت فرماد فی خمسن من الابل، عرض کنم که شاتون زکات در پنج تا شتر یک گوسفند، هر پنج تا شتری زکاتش میشه یک گوسفند. فی کل خمسن من الابل شاتون. خب اینم یه سوره و زکات تعلق گرفته به عین این پنج شتر. چه مقدار زکات؟ شات. شات جزء خود این عین نیست، خارج از عینه. عینی که زکات بهش تعلق میگیرد مخالف با اون موردی است که به عنوان زکات تعیین شده. فی کل خمس من الابل شاتون، یه شات باید به عنوان زکات این پنج شتر بده. اینجا اون دو کیفیت هیچ کدوم امکانش نیست، چون شات جزء این عین ها نیست. وقتی جزء این عین جزء شتر ها نیست، نمیتونیم بگیم کلیه در معین، نمیتونیم بگیم اشاعه مشاع، چون جزء نیست، اصلا بدون از ایناست. اگر جزء بود میگفتیم به نحوه مشاع شریک باشن با هم دیگه، این شرکت صدق نمی کنه. جزء اینا نیست. کلیه در معینه معنیش که جزء یکی از همونا باشه، مثل چهل تا شات، یه شات از اونا در همه مصداق بود. این جام باز شات جزء اونا نیست. نمیتونیم بگیم به عنوان کلیه در معین، چون شات جزء اونا نیست که بگیم یکی از اونها. به نحو اشاعم نیست، مشترک نیستن با هم دیگه که بگیم، عرض کنم که مالک شریک میشه با فقیر در اینها، هیچ کدام. پس این میشه یک کیفیت سومی، کیفیت تعلق زکات به مال یا به نحوه واحد در معین، ماه کلی در معین، یا به نحوه اشاعه. یکی از اون دوتا بود، این میشه فرد سوم. اون روایاتی که دلیل میشد برای اون کسانی که میگن به نحوه مشترک، اون روایتیست که قبلا خوندیم، فرمود فی ما سقط السماء العشر، اون چرا که ما انبت من الارض، اون که از زمین میاد بیرون، گیاهی که رویده میشه و از آسمان سیراب میشه، عشر. اگر چنانچه با دوالی و با وسائل سیراب میشه، نصف عشر. این عشر معناش یعنی یک دهم. خب چه جور ظهور دارد در این که اشتراک را میرسوند؟ وقتی فرمودید واجبه از این زکات عشره، یه دهم از این مال، یعنی چه؟ یعنی ده قسم بکنیم این گندمایی که امسال محصوله، نه تاش مال مالک، یکیش مال فقیر، اش یه دهم. پس این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر همین که شرکت. پس وقتی فرمود فی ما سقط السماء العشر، یعنی مقدار زکات مشترک است بین مالک و زکات. پس این مقدار که زکات بهش تعلق گرفت عشر، یعنی یه دهمش مال فقیر، نه دهمش مال مالک. پس این دلالت بر شرکت میکنه. پس این خیلی صریح و روشن، چون عشر کسر مشاع، کسر مشاع یعنی به نحو شرکت. این دلیل بر اونهایی که میگن تعلق به عین میگیرد و کیفیتش هم به نحوه اشاع است. حالا اونی که میگه کلیه در معین، بذاریم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.